جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، پس از سپری کردن حدود یک سال در ترکیه یک شنبه به افغانستان برمیگردد و کمتر از یک هفته دیگر به برگزاری انتخابات پاکستان مانده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. 6:30 پس از ظهر به وقت افغانستان است. من ژکفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه ای از گزارش های خبری با شما خواهم بود، اما حالا فرشته نگاه مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
در آغاز سرخط چند خبر. علی اختلافات میان معاون اول رئیس جمهور و ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم تا دو روز دیگر به کابل میآید. روند تصمیم گیری در مورد شکایات و اعتراضات انتخاباتی سر از فردا آغاز می شود و شمار تلفات سیاحانی که در اثر غرق شدن یک کشتی در امریکا جان دادند افزایش یافته است. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری از اختلافات میان معاون اول رئیس جمهور و ریاست جمهوری خبر داده میگوید توافق صورت گرفته که عبدالرشید دوستم به روز یک شنبه به کابل برگردد. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری امروز به رادیو آزادی گفت آقای دوستم طی پروتکل رسمی وارد کابل خواهد شد.
مذاکرات میان معاون صاحب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق جناب معاون صاحب اول ریاست جمهوری روز یک شنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان حدود یک سال پیش پس از آن به ترکیه رفت که به بازداشت و آزار و اذیت احمد اشچی والی پیشین جوزجان متهم شد، اتهامی که آقای دوستم آن را رد کرده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک هیئت برای بررسی کشته شدن غیر نظامیان در یک حمله هوایی در ولسوالی چاردره ولایت کندز به آن ولایت سفر کرده. محمد رادمنش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امروز در این مورد به رادیو آزادی گفت
امروز صبح هیئت رفته در کندز رسیده، فعلاً در کندز هستند، در مورد وضعیت تحقیقات میکنند و ممکن است بزودی تحقیقات نتیجه بده و باز ما میتونیم خدمت شما معلوماتی که لازم است ارائه بکنیم.
پیش از این نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندز بر رادیو آزادی گفت در بمباردمان روز سه‌شنبه قوت های بین المللی در ولسوالی چاردره که همزمان با عملیات نیروهای دولتی صورت گرفت 14 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی فردا شنبه روند تصمیم گیری درباره شکایات و اعتراضات را آغاز می کند. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت پس از رسیدگی به اعتراضات ممکن برخی نامزدان حذف شده دوباره وارد لیست نهایی شوند.
از نظر تکنیکی تقریبا مراحل اولش خلاص شده و مراحل نهایی خود قرار داره شکایات و اعتراضات و رسمان میرسه و جلسه رسمی کمیسیون شکایات که انشالله از روز شنبه با مرحله رسیدگی و قضای اونجا رسیدگی میشه و تصامیم رسمی صادر میشه و ابلاغ میشه. بر اساس تصامیم ممکنه برخی افرادی که از لیست حذف شده دوباره حق پیدا کنن که به لیست بازگردن و برخی افرادی که حتی ممکنه در لیست باشه از لیست حذف شود.
روند تصمیم گیری شکایات و اعتراضات انتخاباتی تا دوام ماه اسد ادامه خواهد یافت. اکنون هم از منطقه و جهان شمار تلفات سیاحانی که در اثر غرق شدن یک کشتی در ایالات متحده آمریکا جانهایشان را از دست دادند به 13 تن رسیده. پلیس میگوید این کشتی در جهیل تیبل راک واقع در شهر برنس ایالت میزوری غرق شد که تاکنون به شمول اطفال 13 تن در این حادثه جان دادند و 3 تن دیگر ناپدید میباشد. به گفته پلیس عملیات تلاش و نجات ناپدید شدگان همچنان ادامه دارد. وزش طوفان شدید عامل غرق شدن این کشتی خوانده شده. سفیر روسیه در ایالات متحده آمریکا میگوید رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در ملاقات اخیرشان روی پیشنهادهای بنیادی برای خاتمه تنش‌ها در شرق اوکراین صحبت کردند. آناتولی آناتولوف این را امروز پس از آن گفت که بلومبرگ به نقل از منابع گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به دیپلمات‌های کشورش گفته است او در جریان ملاقات با دونالد ترامپ پیشنهاد برگزاری یک عمه‌پرسی را در شرق اوکراین مطرح کرده. بانک سفیر روسیه در آمریکا گزارش‌ها در این مورد را رد می‌کند، اما گفت که دو رهبر روی خاتمه تنش‌ها در شرق اوکراین بحث‌هایی داشتند. او در این مورد جزئیات بیشتر نداد. و انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پذیرفته است که اختلافات اخیر در مورد پالیسی مهاجرت در کشورش باعث شده تا اعتماد بالای حکومت ائتلافی او تضعیف شود و به گفته او باید این اعتماد دوباره حاصل گردد. خانم مرکل در جریان گفتگو با خبرنگاران امروز در برلین گفت بحث در مورد پالیسی مهاجرت ضروری بوده که باید انجام شود. صدر اعظم جرمنی همچنان ابراز امیدواری کرد که دوره کنونی حکومتش را با وجود این همه اختلافات به پایان برساند. قرار است انگلا مرکل تا سال 2012 میلادی به عنوان صدر اعظم جرمنی ایفای وظیفه کند.
شش و 36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، مذاکرات جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان با نماینده های ارگ به یک توافق انجامید.
بر اساس این توافق جناب مانصاحب اول ریاست جمهوری روز یک شنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل می شود.
این بازگشت روی وضعیت شکننده سیاسی افغانستان چقدر اثرگذار خواهد بود؟
بازگشت جنرال دوستم برای دوباره احیای ثبات سیاسی و خصوصا ثبات امنیتی در سمت شمال مفید است.
روند تصمیم گیری در باره شکایت های انتخاباتی سر از فردا آغاز می شود.
تفاهمی رسمی صادر می شود و ابلاغ می شود. بر اساس تفاهم ممکنه برخی افرادی که از لیست حذف شده دوباره حق پیدا کنند که به لیست بازگردند و برخی افرادی که تا ممکنه در لیست باشه از لیست حذف شود.
و کمتر از یک هفته به برگزاری انتخابات پاکستان مانده. من جعفر احمدی و طاهر روشان همکارم در بخش تکنیک شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگوییم. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از سپری کردن حدود یک سال در ترکیه یک شنبه به افغانستان برمیگردد. آقای دوستم در ماه می پارسال شب هنگام افغانستان را در حال به قصد ترکیه ترک کرد که تحقیقات در برای اتهام تجاوز از سوی او افرادش بالای احمد اشچی والی سابق جوزجان آغاز شده بود. اتهامی که سوی دوستم و اطرافیانش به شدت رد شده. عنایت الله بابر فرهمن رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان که در روزهای اخیر از ارگ به خاطر آنچه زمین سازی نکردن بازگشت دوستم به افغانستان خوانده انتقاد کرده، امروز به رادیو آزادی گفت که آقای دوستم پس فردا به کشور برمیگردد. نورالله شایان گزارش میدهد.
در حالی که اعتراضات هواداران حزب جنبش ملی به خاطر رهایی نظام الدین قیصری و برگشت جنرال عبدالرشید دوستم به افغانستان وارد 18 روز شده است، حالا از برگشت آقای دوستم به کشور و رهایی قیصری حرفهایی زده می شود. عنایت الله بابر فرهمن رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری روز جمعه بر رادیو آزادی گفت مذاکرات میان آقای دوستم و نمایندگان ریاست جمهوری به توافق نهایی رسیده و قرار است معاون اول ریاست جمهوری روز یکشنبه وارد کابل شود.
مذاکرات میان مانصب اول ریاست جمهوری و نمایندگان ارگ ریاست جمهوری به توافق نهایی رسید. بر اساس این توافق جناب مانصب اول ریاست جمهوری روز یکشنبه طی یک پروتکل رسمی دولتی وارد کابل میشوند و از طرف مقامات عالی رتبه دولتی و مردم و هواخواهانشان پذیرایی صورت میگیره.
هفته گذشته رئیس جمهور غنی در یک نشست خبری گفت که گفتگوها به خاطر برگشت عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری ادامه دارند. آقای غنی هرچند در این باره معلومات بیشتر ارائه نکرد، اما گفت که احتمال برگشت آقای دوستم بیشتر شده است. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری اخیراً با جنرال دوستم در انقره پایتخت ترکیه دیدار کرده است. سفیر ترکیه در کابل نیز هفته گذشته گفت گفتگوها در مورد آمدن معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ادامه دارند و آقای دوستم به زودی به این کشور برخواهد گشت. خواستیم تا نظر ریاست جمهوری را در پیوند با آمدن آقای دوستم به کابل به روز یک شنبه داشته باشیم، اما سخنگویان ارگ از صحبت کردن در این باره خودداری کردند. عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری حدود یک سال پیش پس از متهم شدن به بدرفتاری با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و واکنش های ملی و بین المللی به ترکیه رفت. در این حال معاونیت اول ریاست جمهوری میگوید که برای رهایی نظام الدین قیصری قمندان امنی پیشین ولسوالی قیصار فاریاب و نماینده ویژه جنرال دوستم در شمال کشور نیز توافق شده است. نیروهای امنیتی افغان 18 روز پیش نظام الدین قیصری را به اتهام تخطی از قانون بازداشت و برای تحقیق با ارگانهای عدلی و قضایی معرفی کردند. از سوی هم شمار از حقوقدانان از جمله ودیر صافی هرچند آمدن آقای دوستم به کشور را مهم می‌داند، اما می‌گوید که آمدن آقای دوستم به معنای کشاندن او در میز محاکمه است.
جنرال دوستم متاسفانه دچار یک ادعای یک شخص از نزدیکای سابقش اونا شده بوده، دیگه به این لحاظ آمدنش فوراً با مسابقه رفتن به محاکمه تا کیس محکمهشان یک طرف نشده باشد.
وی همچنان از بعد سیاسی به این اشاره میکند که بی سرنوشتی آقای دوستم به ضرر دولت و مردم افغانستان تمام شده است. به گفته وی با آمدن آقای دوستم وضعیت در شمال کشور نیز تحت کنترل خواهد آمد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از سپری کردن حدود یک سال در ترکیه پس فردا به افغانستان برمیگردد. در همین مورد با هارون میر کارشناس مسائل سیاسی افغانستان گفتگو کردم و نخست از او پرسیدم که با توجه به وضعیت سیاسی شکننده افغانستان بازگشت آقای دوستم به کشور چقدر به بهبود این وضعیت کمک خواهد کرد؟
البته با در نظر داشت وضعیت سیاسی و خصوصا امنیتی سمت شمال افغانستان بدون شک که بازگشت جنرال دوستم برای دوباره احیای ثبات سیاسی و خصوصا ثبات امنیتی در سمت شمال مفید است. ای که چرا قضیه جنرال دوستم که متهم به یک جرم سیاسی شد بازم این برمیگرده به کلی که در 17 سال گذشته در افغانستان بوده، چون ما همیشه کوشش کردیم که از مسائل یا قضایایی که عدلی است و موضوعات جرمی این را برش طبقه سیاسی بتیم و از این استفاده سیاسی شد و این منجر به یک موضوع یک قضیه سیاسی شد.
به نظر شما چرا دوستم از یک سال به این سو در ترکیه بسر میبره؟ بعضیا این را یک تبعید تلقی میکنن.
و بدون شک یک تبعید سیاسی بوده، چون از بارها از زبان خود جنرال دوستم و از اطرافیاش ما شنیدیم که سفر جنرال دوستم به ترکیه خلاف موافقت شخصی خودش بوده، یک تبعید سیاسی شمرده میشه. اما قسمی که من قبلا هم گفتم، چون ما در افغانستان همیشه با قضایای جرمی برخورد سیاسی کردیم، بنابراین واکنشی هم که از طرف جنرال دوستم و اطرافیاش و از طرف طرفدارایش بوده یک واکنش سیاسی است و چون قضیه جرمی و قضیه سیاسی تبدیل شده، بنان یک راه حل سیاسی ضرورت دارد.
اتهام جدی نقض حقوق بشر بالای آقای دوستم وارد هست، البته در پیوند به قضیه احمد اشچی والی سابق جوزجان، خود آقای دوستم به نظر شما همکاری لازم و کافی را در قسمت رسیدگی به این قضیه کرده تا حالا؟
خب این باید پیگیری میشد از طرف لویسارانولی افغانستان و از طرف محاکم افغانستان. بدبختانه چیزی که باید تطبیق قانون می بود صورت نگرفت. بنابراین
جناب میر با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، لویسارانولی افغانستان باید چی میکرد که تا حالا نکرده؟ خب استدلال از اونایی است که مطابق قانون خواستن تا این مسئله از طریق قانونی تعقیب شد، اما ادعای وجود داره که جانب معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان همکاری لازم را نکرده در این قسمت.
خب مشکل اساسی در افغانستان خصوصا در قضای جرمی و خصوصا در تامین عدالت در افغانستان همیشه برخورد سلیقوی صورت گرفته. جنرال دوستم یک استثنا نیست در افغانستان. ما شما افراد و اشخاص را داره که سوء استفاده کردن از موقف سیاسی، از قدرت نظامی خود و به اصطلاح امروز زورگویان هستند که متهم شدن، اما هیچ وقت قضایی از اونا در از طریق لویسارانولی و از طریق محاکم پیگیری درست نشده و همیشه پوش کرده حکومت یا کسانی که در قدرت بودن از یک استفاده سیاسی بکنن. بنابراین ما نتونستیم که بدبختانه در آغاز عدالت را در افغانستان شکلی که قانون اساسی افغانستان گفته و خصوصا قوانینی که فعلا در افغانستان موجود است، ما این را نتونستیم پیگیری بکنیم. به یک حالت رسیده که هیچ کسی آل تابع قانون در افغانستان نیست و هر کسی که توان داره، قدرت داره، از نگاه سیاسی پول داره و به اصطلاح زور نظامی داره، اینا تابع قانون نیستن.
هارون میر کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
طوری که پیشتر هم گفتیم، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان یک شنبه به کشور باز می‌گردد. این مسافرت در حال قرار است انجام شود که اعتراض‌ها در پی بازداشت نظام الدین قیصاری نماینده خاص جنرال دوستم در فاریاب پایان نیافته. معترضان خواهان آزادی فوری قیصاری هستند. همچنان خواست دیگرشان زمینه سازی حکومت برای بازگشت دوستم از ترکیه به افغانستان است. قیصاری که به عنوان قماندان امنیه ولسوالی قیصار فاریاب وظیفه اجرا می کرد، حدود 3 هفته پیش پس از آن بازداشت شد که به اساس ادعاها در یک جلسه امنیتی چند تن را به مرگ تهدید کرد. در جریان اعتراضها در این مورد، دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات افغانستان در چندین ولایت از جمله فاریاب، تخار، سمنگان، جوزجان، بلخ و سرپل همچنان بندرهای آقینه و حیرتان مسدود شدند. همین حالا مجیب و رحمان حبیبزای خبرنگار آزادی، رادیو آزادی البته در ولایت بلخ، روی خط مستقیم تلفن با ماست. حبیبزای صاحب سلام، به شما شامتان بخیر. بسته ماندن بندر حیرتان چقدر تاجران را متاثر ساخته؟
با عرض سلام خدمت شما آقای ژکفر و تمامی شنوندگان رادیو آزادی، مسدود بودن راه بندر تجارتی حیرتان باعث ازی شده که نرخ قیم و مواد سوخت، مواد نفتی در ولایت بلخ نه تنها بلکه به سطح زون شمال بالا بره و هم ضمن ازی تجاری که وارد کننده مواد نفتی و سایر مواد از آسیای میانه به افغانستان هستند، اونا هم با زیانهای مالی روبرو باشند. به دلیل ازی که از 3 روز به این طرف موترهای عامل مواد از اینا در مسیر راه مزار شریف و حیرتان از سوی معترضان مسدود شده و اجازه عبور برشان داده نمیشه، اما در بعضی از موارد به گونه وقفه‌ای به یک الاد موتر در جریان روز اجازه عبور داده میشه. بله.
شما به افزایش قیمت‌ها اشاره کردین، میشه بگوین که قیمت نفت تا چه حد بلند رفته؟
در داخل شهر مزار شریف و ولایت همجوار که جوزجان و سمنگان و سرپل و بلخ است در 30 کیلو گاز حدوداً 10 افغانی تفاوت آمده که این خیلی ها نگران کننده به همشهریان شهر مزار شریف و ولایت همجوار است، بخاطر که گرمی هوا هم خیلی زیاد است و نیاز به مواد نفتی و نیاز به سایر مواد وارداتی که تجار افغان از آسیای میانه به خصوص پاکستان وارد افغانستان می‌سازد زیاد است در این موقع از زمان و این خیلی ها نگران کننده است. و قسمی که ما صحبت داشتیم با معترضین با مسئولین حزب جنبش در ولایت بلخ، اونا گفتند تا زمان به اعتراضات خود ادامه میتن که خواسته هایشان برآورده نشه، اما آنچه که شما یادآور شدین برگشت جنرال دوستم به افغانستان و رهایی بدون قید و شرط نظام الدین قیصری که از خواستای عمده از افراد هستند و تا به این خواستهاشان پاسخ مثبت داده نشه راه همچنان مسدود خواهد بود و دامنه اعتراضات از اینا گسترده تر از پیش خواهد شد.
در ولایت بلخ در نتیجه این اعتراضها دقیقا کدام اداره های دولتی مسدود هستند؟ گفته میشه دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم یکی از اداره های است که همچنان بسته است.
آقای جکفر نه تنها در بلخ بلکه در جوزجان و سرپل و سمنگان که ما در تماس هستیم با مقامات محلی، دفترهای کمیسیون انتخابات در این ولایات از بیش از 1.5 هفته به این طرف مسدود است و در بعض از موارد مثلا که رؤسای بعض ادارات در سایر ولایت هستند و به بلخ می آیند، مثلا ولسوال خلم بلخ که ساکن اصلی ولایت سمنگان است چند روز قبل بر اثر اعتراضات نتوانست حاضر به وظیفه شود و می قسم در سایر ولایت ها به دلیل افزایش دامن اعتراضات و کارکنان دولتی نمیدانند به موقع به انجام وظایف خود حاضر شوند و در بعض از موارد هم اجازه داده نمیشه از این معترضان برشان که به وظایف خود برگردند.
تشکر از شما همکارم مجیب الرحمن حبیب زئی بود که از ولایت بلخ در مورد بسته ماندن بندر حیرتان گزارش میداد. گفته شده که در نتیجه مسدود ماندن این بندر به تاجران صدمه مالی زیاد رسیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
انتظار می رود روند تصمیم گیری در باره شکایت های انتخاباتی افغانستان سر از فردا آغاز شود. علیرضا روحانی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که شاید نام های برخی از افراد از فهرست نامزدان حذف و تعدادی از افراد حذف شده هم دوباره در این فهرست شامل ساخته شوند. نورولا شایان گزارش می دهد.
کمیسیون شکایات انتخاباتی می گوید مراحل مقدماتی بررسی اعتراضات و شکایات به پایان رسیده و سر از روزشن به مرحله نهایی یعنی روند تصمیم گیری درباره این اعتراضات آغاز خواهد شد. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون روز جمعه بر رادیو آزادی گفت بیش از 600 اعتراض و شکایات را در سراسر کشور ثبت کردند.
از نظر تکنیکی تقریبا مراحل اولش خلاص شده و مراحل نهایی خود قرار داره شکایت و اعتراضات و رسما میرسه و جلسه رسمی کمیسیون شکایات که انشاءالله از روز شنبه باز در مرحله رسیدگی و قضای اونجا رسیدگی میشه و تصامی رسمی صادر میشه و ابلاغ میشه. بر اساس تصامیم ممکنه برخی افرادی که از لیست حذف شده دوباره حق پیدا کنن که به لیست بازگردن و برخی افرادی که حتی ممکنه در لیست باشه از لیست حذف شود.
پیش از این عبدالبصیر فایز یک کمیشنر این کمیسیون به رادیو آزادی گفته بود که حدود 643 شکایت را از 34 ولایت دریافتند که از این میان تنها حدود 86 شکایت در پیوند به دست داشتن برخی از نامزدان در جنایت‌های حقوق بشری، قتل، داشتن افراد مسلح و غصب جایدادها بوده است. آقای فایز افزوده بود در صورت دست یافتن به اسناد موثق در پیوند به این ادعاها نام‌های این افراد از فهرست نامزدان حذف خواهد شد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی از دهم سرطان به درج شکایت‌ها آغاز کرده است و قرار است این کمیسیون در 11 اسد نتایج نهایی را دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد. بانک بخش بزرگ از لیست نامزد کمیشنران ولایتین کمیسیون از سوی رئیس جمهور غنی رد شد، اما مسئولان این کمیسیون اطمینان دادند که همه شکایات و اعتراضات را در زمان معین آن در مرکز به بررسی خواهند گرفت. مطابق قانون این کمیسیون باید در هر ولایت 3 کمیشنر داشته باشد، اما تنها از میان لیست 102 نفره این کمیسیون 27 تن آن از سوی رئیس جمهور غنی تایید شده است. در این حال شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید دارند که باید روند رسیدگی به شکایات و اعتراضات بی‌طرفانه و دور از مداخلات سیاسی صورت گیرد. یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا چنین گفت:
مردم انتظار تأمین عدالت بی‌طرفانه، دقیق و مستند بر واقعات و حقیقت‌ها در قسمت کسایی که واقعاً واجد شاهد نیستن و یا ای که مشکلات قانونی خواهد دارن یا در بحث جرایم و جنایات اونها دخیل هستن دستگیر کنن. خواست ما از کمیسیون شکایت خبری است که در این قضایا واقعاً بی‌طرفی خود را حفظ بکنن، مسائل با تمام دقتش بررسی بکنن به شکل شفاف.
و همچنان تاکید دارد که باید روند رسیدگی و عقض تصامیم درباره اعتراضات علنی و در حضور ناظرین نامزدان حذف شده و رسانه‌ها انجام شود تا قناعت مردم فراهم گردد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حالا می پردازیم به انتخابات پاکستان. کمتر از یک هفته دیگر به برگزاری این انتخابات مانده. از 3 تن به عنوان نامزدان پیشتاز این انتخابات نام برده می شود. بیایید در گزارش سید سمی عباس بشنویم که اینها کیا هستند.
کاندید پیشتاز اول در انتخابات پاکستان شهباز شریف از حزب مسلم لیگ نواز، برادر خرد صدر اعظم سابق این کشور می باشد. شهباز شریف دومین فرزند میا محمد شریف، سرمایه‌دار و مالک کارخانه های صنعتی می باشد که 4 سال بعد از استقلال پاکستان از استعمار بریتانیا چشم به دنیا گشود. او در تمام عمر خود تقریبا قدم‌های برادر بزرگتر خود نواز شریف را تعقیب کرده و از تجارت به سیاست رو آورده بود. در سالهای 1980 وزیر اعلی پنجاب و بعد از آن والی این ولایت شد. بعد از کودتای سال 1999 او با خانواده‌اش به عربستان سعودی تبعید شد. شهباز شریف و برادر بزرگش نواز شریف در سال 2008 دوباره به پاکستان برگشته و حاکمیت پنجاب را به عهده گرفت و از نگاه سیاسی یکی از تکیه‌گاه‌های مهم برادر بزرگ خود شد. در 3 دهه دخالت در سیاست، شهباز شریف 66 ساله نشان داد که بخش زیاد زندگی خود را وقف کار کرده و پروژه های بزرگ صنعتی را در ایالت بزرگ پنجاب که مرکز قدرت خانوادگی آنها می باشد عملی نمود. او یک تفاوت عمده با نواز شریف دارد که با اردو نسبتا نزدیک می باشد و به نظر تحلیلگران توانسته روابط نزدیک را با جنرال ها برقرار کند. کاندید دیگر برای مقام صدارت پاکستان عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان است. عمران خان در 5 اکتبر سال 1952 در شهر لاهور به دنیا آمده است. او از سال 1971 تا 1992 کرکت بازی می کرد و به حیث کپتان تیم کرکت پاکستان در سال 1992 تیم این کشور را قهرمان جهان ساخت و در همین بازی ها شهرت داخلی و جهانی کسب کرد. او در ورچستر کالج پانتون آکسفورد بریتانیا درس خوانده و بعد از ترک ورزش به سیاست رو آورد. در سال 1996 او حزب تحریک انصاف پاکستان را تشکیل داد و در کودتای نظامی جنرال پرویز مشرف در سال 1999 از مشرف حمایت کرد. عمران خان اکنون در مبارزات انتخاباتی خود برای انتخابات سال 2018 کشور بر مبارزه علیه فساد و مبارزه علیه فقر تکیه می کند. خارج از سیاست هم او به فعالیت های بشری مشغول است. او به یادبود مادرش که به مرض سرطان وفات کرد یک شفاخانه معالجه سرطان را برای فقرا ساخت. نماینده یونیسف در بخش ورزش بود و یک کالج تکنیکی را در منطقه میاولی نیز ساخته است. کاندید سومی بلاول بوتو از حزب مردم یا پیپلز پارتی پاکستان است. او در 21 سپتامبر سال 1988 در شهر جنوبی پاکستان کراچی تولد شده. او پسر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان و نواسه ذوالفقار علی بوتو صدر اعظم پیشین این کشور است که توسط جنرال ضیاء الحق اعدام شد.
تا تشکر از همراهیتان با رادیو آزادی. فقط برای 12 ساعت از شما اجازه می‌خواهیم سر ساعت 7 صبح فردا شنبه باز هم با خبرهای مهم و جالب با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را تا لحظات دیگر روی همین موج‌ها شنیده می‌توانید. خدا نگهدار.